أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه و استهدیه و استنصره و اصلی و اسلم على خاتم انبیائه و افضل سفرائه حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا و حبلنا رأفته و رحمته و دعاه و خیره ما ننال به سعتم من رحمتک و فوزا اندک. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواحنا فدا اجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات الله و سلامه علیه منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال نصرت و پیروزی قطعی رو نصیب دوستان حضرت در هر کجای عالم که هستند بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در ظهور حضرت تعجیل بفرماید و ما رو از بهترین یاوران حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیات الدنیا فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرت الا قلیل الا تنفروا یعذبكم عذابا علیما و یستبدل قوما غیرکم ولا تضروه شیئا. عرض کردیم که اولیاء خدا و معصومین علیهم السلام ابتلا و امتحانهایی رو در مسیر توحید در این عالم پذیرفتند و ما هم که به اونها پیوند خوردیم و گره خوردیم طبیعتاً در بلای اونها شریک می شویم و باید پای اون امتحان و ابتلا بایستیم. البته می شد انسان این مسیر رو انتخاب نکنه، ولی وقتی انتخاب کرد آگاهانه یک سلسله سختی ها و دشواری های رو پذیرفته برای اینکه بتواند بر این دشواری ها غالب بیاد و صابر پای عهد خودش با خدا و اولیاء خدا باشه. یک نکته هایی رو و حقایقی رو قرآن و اهل بیت علیهم السلام بیان کردن و در واقع یک بصیرت هایی رو به انسان دادن که توجه به این معارف و بصیرت ها برای حرکت انسان ضروری است. بعضی از اونها رو عرض کردیم که آخرین و مهمترینش یک تلقی صحیح از توحید بود و نقطه مقابل توحید کفر و شرک و الحاد و نفاق که همه دعوت های انبیا خلاصه در همین دعوت به توحید و پرهیز از پرستش غیر خدای متعال هست. و همه بشارت‌های خدای متعال هم به موحدین و همه انذارهای خدای متعال هم نسبت به مشرکین و کفار و منافقین هست، اونهایی که در امر بندگی خدا کوتاهی میکنن. منتها درک از این توحید رو عرض کردیم باید تصحیح بشه و بر این اساس عرض کردیم حقیقت توحید یک شجره طیبه است، یک وادی نورانی است. باید وارد این وادی شد، باید به این شجره طیبه پیوند خورد تا موحد باشیم. و حقیقت کفر و شرک هم وادی ظلمات و شجره خبیثه و امثال اینهاست به تعبیر قرآن، و باید از اونها تبری تام جست. این تولی تام و تبری تام شرط ایمان هست. حالا یک دو نکته رو امشب اضافه میکنم انشاءالله. در سوره مبارکه توبه ملاحظه فرمودین که آغاز میشود با براءتم من الله و رسوله الالذین آحدتم من المشرکین، که اعلام رسمی بعد درگیری و براءت با جبهه مشرکین و کفار هست. خب وقتی این صف بندی شکل میگیره و دو صف در مقابل هم قرار میگیرن و دیگه دوران تقیه و اینها به پایان میرسه و این درگیری کاملا آشکار میشه، این دو صف در مقابل هم قرار میگیرن، هر یکی از این دو صف لوازمی و اقتضائاتی دارن. در این سوره از اقتضائات این دو جریان و جریان سومی که در بین شکل میگیره که جریان نفاق است پرده برداشته شده و شاید بهترین سوره‌ای که میشه تأمل کرد، دقت کرد و با این روی کرد سوره رو مرور کرد برای شناخت جریان کفر و نفاق، همین سوره مبارکه براءت هست. در این سوره موانعی از همراهی اولیاء خدا ذکر شده و از اون طرف هم الزاماتی رو، توجهاتی برای همراهی اولیاء خدا، همراهی جبهه نبی اکرم و نصرت این جبهه. از موانعی که تو این سوره مبارکه برای همراهی وجود مقدس نبی اکرم ذکر شده، این آیاتی است که در جنگ تبوک ظاهرا نازل شده. مسلمان ها تازه از جنگ های قبلی فارغ شده بودند، مأمور شدند برن به سرزمین دوردست و در سرزمین تبوک با دولت روم به جنگن، مهیا بشن برای این امر. خب حضرت مردم مدینه رو دعوت کردن، مهیا کردن برای قبایل اطراف، نامه هایی فرستادن، مأمورینی فرستادن، اونها هم بخشی آماده شدن، تجهیز شدن، بخشی هم کوتاهی میکردن هم در مدینه و هم در اطراف. خدای متعال آیاتی رو فرستاده، خود آیات بسیار فوق العاده ای است، شاید پشت سر هم قریب 10 آیه بیشتر. شروعش همینه: یا ایها الذین آمنو. عنایت کنید خطاب این بار به مؤمنین هست، یعنی اونهایی که ایمان به رسول آوردن، حضرت رو قبول کردن، میخوان کمک کنن حضرت رو، ولی موانعی در سر راهشون، بر سر مسیر حرکتشون هست. خدای متعال به اونها هشدار میده که این سستی اونها، کندی اونها چه عواقبی در پی خواهد داشت. خدای متعال هم درد رو در این دو تا آیه قریب 7-8 آیه بیان کرده، هم درمانش رو. توجه اولی که میدهد اینه: یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله استاقلتم الی الارض. چه منفعتی میبرید، چه بهره این نصیب شما میشود که وقتی شما رو دعوت میکنن در راه خدا کوچ کنید سنگین میشه. استاقلتم الی الارض، تبوچبال نیستید، گویا نمیتونید از زمین برخیزید. مالکم، چه چیزی، چه نفعی، چه تعلقی در وجود شما هست که مانع تبوچبالی در اجابت دعوت خدا و رسولش. دعوت برای یک جهاد بسیار بزرگ، هم سخت و دشوار، هم سرزمین دوردست، که از آیات استفاده میشه سرزمین تبوکیه. ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله اثاقلتم الی الارض. بعد خدای متعال بیان میکند که نقطه گرفتاری انسان کجاست، که با این که مؤمن هست ولی سبوکبال نیست. میفهمد ارضیتم بالحیات الدنیا، آیا واقعا به زندگی دنیا به این حیات قانع شدید؟ یعنی انسانی که درکش از حیات در حد حیات دنیاست و نسبت به حیات برتر از دنیا درکی نداره، و نه فقط درک، تعلقی نداره، طلبی دلش شکل نگرفته، میل به یک حیات برتر نداره و راضی به حیات دنیاست، همین حد از احساس و ادراک و لذت‌ها و بهجت‌هایی که تو دنیا تو این حیات دنیا براش پیدا میشه همین ها کافیه، دنبال تأمین همین حد از لذت‌ها و بهجت‌هایی که در حیات طبیعی به دست میاد، که شاید حیات دنیا یک معناش همینه. اگر کسی به این حد قانع و راضی شد سنگین میشه، ولو خدا و رسول رو هم دوست داشته باشه، وارد وادی ایمان هم شده، ولی این مانع حرکتش میشه. ارضیتم بالحیات الدنیا، رضا بالحیات الدنیا، این یکی از موانعی است که نمیگذاره انسان همراه اولیاء خدا حرکت کنه، اونها رو نصرت بکنه و پایداری بکنه در کنار اونها. کسانی که راضی بالحیات الدنیا هستن سنگین میشن. این رضا بالحیات الدنیا هم معنیشی نیست که انسان نماز نمیخونه، روزه نمیگیره، حج به جا نمیاره، نه اینجوری نیست. انسان ممکنه طالب حیات دنیا باشه، همه این عبادات رو هم داشته باشه، مؤمن هم باشه. یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله اثاقلتم الی الارض، شمایی که همه مقاصد شما رو به حرکت در میاره، دعوتتون میکنن به کوچ به سمت دنیا و لذت ها و بهجت های دنیایی، 30 سال 40 سال یه عمر میدوید دیگه، ما همه عمرمون کوچ به سمت، امس خودم عرض میکنم، به سمت مقاصد دنیایی است دیگه. چرا وقتی میگن به سمت خدا حرکت بکنید سنگین هستید؟ عرقیتون بالحیات دنیا، رضا بالحیات دنیاست، که در بعضی روایات هم ملاحظه فرمودید عرض شد حیات دنیا تفسیر شده به محیط ولایت ائمه جور، اون هست که مذموم هست، و الا محیط ولایت ائمه حق محیط توحید و دارالآخره است، دارالحیوان، اونایی که وارد محیط ولایت امام تو این دنیا میشن و درک میکنن اونا وارد دارالحیوان شدن. ولی شاید در این آیه معناش همین باشه که اینهایی که به لذت ها و بهجت هایی که در حیات طبیعی این دنیا به دست میاد قانع هست، لذت های مال، ثروت، امکانات، خوشی های این دنیا برای اونها بسه، اینها سنگین میشن. خدای متعال بعد از این که این نقطه ضعف رو توضیح میده، میفرماید که تمام متاع حیات دنیا فی الاخرت الا قلیل. راه نجات انسان رو هم اون بصیرت و درک و تعلمی که لازم انسان بکنه از وحی تا نجات پیدا بکنه از این رضا بالحیات دنیا اینه، میفرماید تمام متاع حیات دنیا فی الاخرت الا قلیل. همه سرمایه و کالایی که تو حیات دنیا به کف میاد نسبت به آخرت اندکی بیشی نیست الا قلیل. بنابراین بحث این است که دنیا اندک کمه برای انسان، گویا در انسان یک ظرفیت بیشتری خدای متعال قرار داده، طلبی قرار داده، انسان اگه بخواد حرکت کنه به سمت خدای متعال باید طالب اون بیشترها باشه. تمام متاع حیات دنیا فی الاخرت الا قلیل، این نکته اول. یعنی اگر کسی بخواد اجابت دعوت انبیا رو بکنه، پای دعوت اونها بیسته، باید نگاهش به این عالم نگاه جامع، نگاه واسع باشه، یعنی دنیا رو در دل همه عوالم ببینه. کسی که افق نگاهش در حد دنیاست طبیعیست به همین دنیا راضی میشه، و اگر به همین دنیا راضی شد یه کوچه به سمت خدا برای اون سنگین و دشوار میشه، ولی اینکه خدا رو هم قبول داره نمیتونه سبوتوار حرکت بکنه. نگاه واسع به این عالم و این عالم رو به تمامه دیدن و دنیا رو در دل تمام عوالم مشاهده کردن، این موجب میشه که انسان دل از دنیا برداره و سبوکبال بشه، و الا راضیه به حیات دنیا میشه. این نکته اول، بعد نگاه ما به دنیا یک نگاه واسع باشه. و نکته دومی که در این آیه آمده اینه الا تنفروا یعذبکم عذابا علیما، اگر شما کوچ نکنید یعذبکم عذابا علیما و یستبدل قوما غیرکم. دو تا نکته رو بیان کرده، یکی این که اگر کوچ نکردید دچار عذاب میشید، خدای متعال شما رو عذاب میکنه. وقتی میگن در راه خدا حرکت بکنید، اگر دل به دنیا بستید و سنگین شدید و زمینگیر شدید، یا عذبکم عذابا علیما، دچار رنج علیم و عذاب علیم میشید. این عذاب علیم میدونید اینجوریست داستانش دیگه، که اگر انسان شکر بکنه خدای متعال نعمت بارش زیاد میکنه، به این کفرتم ان عذابی لشدید، در مقابل نعمت ها اگر کفران نعمت کردید دچار عذاب و گرفتار عذاب میشید. خدای متعال میفهمد اگر کوچ نکردید خیال نکنید سر سفره دنیا میشید و سرخوش و به خواسته های دنیاییتون میرسید. اگر قانع به دنیا بودید به دنیا هم نمیرسید، همین بستر دنیا براتون میشود عذاب علیم. در آیات دیگه که همین رو توضیح داده، در سوره مبارکه یونس خدای متعال توضیح میده که این عذابی که این آدم ها بهش گرفتار میشن چی هست. میفرماید که ان الذین رضوا بالحیات الدنیا، اونایی که راضی به حیات دنیا هستن، همین بیماری که در این آیه توضیح میده دارن گرفتار شدن، ان الذین رضوا بالحیات الدنیا واطمئنوا بها، آرام در کنار سفره دنیا هستن، و الذین هم عن آیاتنا غافلون، اونایی که از آیات ما غافلن، اولئک مأواهم النار بما کانوا یکسبون، اینها پناهگاهشون آتش هست. نه اینکه خدای متعال عذاب مضاعفی است، عذاب انسان همون عمل انسانه، انما تجزون ما کنتم تعملون، انسان کرده های خودش رو بازتاب عمل خودش رو میبینه، چیزی غیر از اون نیست. انما تجزون ما نه به ما کنتم، در به ما کنتم هم در بعضی آیات هست، انما تجزون ما کنتم تعملون، جزای انسان همون عمل انسانه. بنابراین در این آیه شریفه خدای متعال میفرماید اونهایی که راضی به حیات دنیا هستن و با آرامش سر سفره دنیا نشستن، بیقرار نیستن، ما آیات خودمون رو میفرستیم. بعد اینها از آیات هم اعراض میکنن. این آیات رو بعضی اینجوری معنا کردن، همین زنگ خطرهاییست که خدای متعال تو این دنیا به صدا در میاره برای ما، که ما بر سر سفره دنیا قرار نداشته باشیم، همینو آیات گفتن. از این آیاتی که به سراغ ما میاد، مثل این که انسان دل به تعلقات دنیا میبنده، خدا مثال این تعلقاتشون میگیره، سر سفره دنیا میشینی سفره رو از جلو جمع میکنه، خدا مثال میشینی روی بساط دنیا، خدا بساط دنیا رو از زیر پای انسان میکشه، نمیذاره آرام باشی. که ما وقتی میشینیم سر سفره دنیا، خدای متعال مرتب هشدار به ما میده، آیاتشو میفرسته، دل میبندی خدای متعال تعلقات انسان رو میگیره، بتکده های انسان رو ویران میکنه، آخرینش اینه، انسان آرام آرام همه اون متعلقاتی که داشته و من نعمرهن و نکسه و فلخر، خدای متعال هر چه داده یکی یکی میگیره. حدیث نورانی در خاطرتون هست که داستان، البته حدیث نیست، کسی به ازرائیل عهدی بست که وقتی میخوایی بری از قبل مالو خبر بکن. آمد سراغش و خبر نکردی، گفت چرا، سالهاست دارم خبرت میکنم، مگه موهات سفید نشد، مگه قدت خمیده نشد، مگه دندونات نریخت. این همون آیات خداست. آدمی که سر سفره دنیا میشینه، دل به مال دنیا، جاه دنیا، امکانات دنیا، سلامتی، جوانی، نشاط، زیبایی ها تعلقاتش میبنده، خدای متعال این سفره رو از زیر پای انسان، از جلو انسان جمع میکنه، این فرش رو از زیر پای انسان میکشه، تکیه رو دنیا میکنه، خدای متعال تکیگاهت رو خراب میکنه. این همون آیات خداست. اگر کسی این زنگ خطرها وقتی به صدا در آمد متوجه شد که نه، سر سفره دنیا نمیشه، نمیشه بنشینه. بیان نورانی امیرالمومنین تجهزوا رحمکم الله فقط نودی بكم بالرحیل، کسی این ندای رحیل را اگر شنید که گفتن کاروان داره راه میفته، برخاست، این از سر سفره دنیا پا شده. ولی اگر نه، سر سفره دنیا نشسته، خیالش هم راحته، بعدن هر چی زنگ خطر میزنن، هر چی آیات خدا میاد، ان آیاتنا غافل روش از آیات خدا هم برمیگردونه، از زنگ خطرها، از هشدارهای خدای متعال روش رو برمیگردونه. دیدید بعضی ما اینجوری هستیم، الان تمدن غرب همین کار کرده، به ما گفتن مرتب برید قبرستان، این یعنی همون زنگ خطر خداست، برید به دیار مؤمنین سر بزنید، اونجا هم میرید بگید انتم لنا فرح و نحن ان شاء الله بكم لاحقون. من خودم گاهی وقتی میرفتم این جمله برام سخت بود، تخت بود بگم نحنتم لنا فرد انا ان شاء الله، ان شاء الله بكم لاحقون، مثل اینکه آدم مشتاق رفتنه. شما پیشروان هستید، ما ان شاء الله میام به شما میرسیم، خوش به حالتون جلوتر رفتید. میگن برید اینجوری هم حرف بزنید. چرا؟ به خاطر اینکه این زخم و زنگ خطر است دیگه. خدای متعال همین متاعی که امروز تمدن جدید دنبال میکنه چیزی غیر از این نیست که این چند هزار سال قبل از زبان پیغمبر خدای متعال توضیح میده که مگه اینها میمونن؟ اتترکون فی ماها هنا آمنین فی جنات و عیون و نخل طلعها هضیم و تنحتون من الجبال بیوتا فارهین. مگر اعمال بشر امروز غیر از این هست؟ رهایی و امنیت و امنیت در غذایز مادی، بعدم دنبال فی جنات و عیون و نخل طلعها هضیم، کاخهایی که در کوهها از سنگ برای خودشون میتراشیدن بوده دیده اتترکون. این همون زنگ خطر هاست. خدا مثال مرتب زنگ خطر ها رو میفرسته. اونایی که پا میشن از سر سفره دنیا هوشیار میشن، نجات پیدا میکنن. اونایی که با همه زنگ خطرها بر سر سفره دنیا میشینند و دست از سر سفره دنیا بر نمیدارن، اولاکن مأواهم النار، همین تکیگاهشون آتششون میشه، پناهگاهشون جهنمشون میشه. به مکانو یکسبون، مکتسبات خودشون هست. خدا مثال به کسی ظلم نمیکنه. مکتسبات انسانی که قانع به دنیاست، راضی به دنیاست، هشدار انبیا رو هم نمیشنوه، زنگ خطرهای خدای متعال هم به هیچ میگیره، این است. تو این سوره توبه خدای متعال وقتی مؤمنی رو میخواد تجهیز کنه که وقتی خدای متعال رسول شما رو دعوت میکنن به نفر و کوچه به سمت خدا که از دنیا برخیزید و از در این سفره به سمت خدا برید، اگر میخواید سبک بال بشید باید راضی به حیات دنیا نباشید. اگر راضی به حیات دنیا شدید، نکته اولی اینه که ما متاول حیات دنیا لاغلی. این نگاه نگاه واسه. این دومی نگاه جامعه. اگر انسان دنیا رو یکی از چهره ها شدید، همیشه چهره های شیرین شدید، طبیعی انسان رو به دنیا میاره دیگه. همیشه خوشی های دنیا رو دید، کمند اون اولیایی که اگر همه دنیا بساط عیش باشه، دست از دنیا میشورن و به سمت اولیای خدا حرکت میکنن. اومال راه رفتار داستان رو مکرر عرض کردم، درس پس میدم. جمله ایست که زهیر به امام حسین عرض کرد وقتی حضرت فرمودن اوضاع تغییر کرده، هر کی میخواد بره بره، در میانه راه وقتی خبر شهادت مسلم رسید، اونایی که عازم رفتن هم دارن، اونایی که برای قدرت آمدن، برای ثروت آمدن، نصیبشون رو جدا کنن. ما نمیخوام کسی رو با اشتباه و شبهه ببریم. وقتی این رو گفتم، زهیر اجازه گرفت از اصحاب یه جمله به سید الشهدا عرض کرده که واقعا جمله عجیبی است. بعدش عرض کرد اگر عیش در دنیا دائمی بود، یعنی همش عیش بود، تلخ کامی نبود، پیری نبود، بیماری نبود، زجر نبود، رنج نبود، و این عیش هم دائمی بود، مرگی هم در کار نبود، ما شهادت در رکاب شما رو بر این عیش دائمی ترجیح. یه دل اینجوری هست، ولی اونایی که به این حد نرسیدن، لااقل توجه به این که دنیا باقی نیست، توجه به فناء دنیا، این نگاه جامع به دنیا، یعنی تلخ کامی و شیرینی دنیا رو با هم دیدن. برای تکریم از مقام مرجعیت تقدیم به پیشگاه امام زمان یک صلوات بفرستم. اجازه میگیرم عرایزم رو تقدیم کنم، فرصت اساتید رو میگیرم، جدا عذرخواه هستم. دومین چیزی که میتونه این بیماری ما رو درمان بکنه، این نگاه واسعی است که قرآن، نگاه جامعی است که قرآن به ما تعلیم میکنه. الا تنفروا يعذبكم. اگر انسان شیرین کامی های دنیا رو فقط دید، طبیعی است پای سفره دنیا میشینه، راضی به دنیا میشه، قانع به دنیا میشه. ولی اگر در کنار شیرین کامی ها تلخ کامی ها رو هم دید، طبیعیه بساطش رو جمع میکنه دیگه. قرآن هشدار میده، هشدار دوم اینه الا تنفروا یعذبکم عذابا علیما. اگر کوچ نکردید، اگر سر سفره دنیا نشستید، اگر تعلق به دنیا شما رو سنگین کرد، تبوچوال نشدید، اجابت نکردید، با همین تعلقاتتون عذاب میشید. این تعلقاتتون تبدیل به رنج و عذاب میشه و این طبیعی. انسان اگر دل به موجودهای فانی بست که در حال زوال و فنا هم، طبیعیست فنای اونها رنج رو در انسان ایجاد میکنه. اینه که راهو که خدای متعال به ما یاد میده، میگه از اول سر سفره دنیا ننشینید، نگاهتون به دنیا نباشه. زهدی که انبیا دعوت میکنن همینه دیگه، میگن فارغ از دنیا باشید. اما زاهد فقط خرجت الافراح و الاحزان من قلبه فلا یفرح بشیء من الدنیا آتا ولا یأسا علی شیء من الدنیا فاتح. این تفسیر امیرالمومنین علیه السلام از زهد است طبق روایت کافی و توحید صدوق. فرمود زاهد اون کسیست که آمده شده دنیا نه خوشحالش میکنه نه پستدارش میکنه، فهو مستریح، راحت فارغ از دنیاست. این دعوت برای همین. بعد یه نکته دیگری هم خدا مثال باز توضیح میدهد که این هم جزء هشدارهایی است که اگر ما به این هشدار توجه کنیم موجب میشود که بتونیم کوچ کنیم، همراه با خدا و اولیاء خدا بشیم. میفهمد و یستبدل قوما غیرکم ولا تضروه شیئا. اگر شما وقتی خدا و رسول دعوتتون میکنن که در راه خدا کوچ کنید، شما کوچ نگردید، شما پا میدان نگذاشتید، خدا امثال شما رو تبدیل میکنه. نصرت دین خودش، نصرت ولی خودش، او رو که تبدیل نمیکنه که. خدا امثال ولی خودش رو نصرت میکنه، دینش رو نصرت میکنه، فقط فرقین شما رو تبدیل میکنه. اگر یه دونه چراغ بسوزه که کارخانه رو تبدیل نمیکنن، این چراغ رو عوض میکنه. این چراغی که باید چراغ راه مردم بود، طریق هدایت مردم بود، دیگه طریق نیست. او باید به مقصد میرسید، دیگه نمیرسه. خدا رحمت کنه استاد عزیز داشتیم، گفت دیدید این چوب رو که میکنن، آب رو تو چوب میاندازن برای درخت، برای چوب کسی آب جاری نمیکنه که. ولی اگه چوب سر بالا بود یه چوب دیگه میکنن، این چوب آلوده میشه. اگر چوب آب رو رسان به درخت، خب طبیعی است خودش هم دائما با نشاط و با طهارت و پاکی. اگر نمیشه زباله دانی. خدای متعال اگر ما حاضر نشدیم که خدا و رسولش رو نصرت کنیم، دینش که تعطیل نمی کند. یستبدل قوما غیرکم، شما رو میبره یه قوم دیگه جای شما میاره. ولا تضروا شیئا، شما به خدا نمیتونی ضرر بزنید. باشید و نباشید برای حضرت حق هیچ تفاوتی نمی کند. حالا دیگه این ادامه داره این آیات. الا تنصروا فقط نصره الله، که یه لطیفه ای تو این آیه است. از اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین، شاید خدا متعال یه نکته لطیفه ای رو میفهمد. اونجایی که دو نفر بیشتر نبودن، دو نفر رو اخراج کردن. حضرت رو که اخراج کردنش معلومه برای چی اخراج میکردن، اما اون همراه که برای چی اخراجش کرده بودن؟ اونجایی که دو نفر بودن، یکیشون هم از خود اونها بود، اونجا خدا یاریش کرد. اونجایی که تنها بود، یه نفر هم از دشمن در کنارش نشسته بود، خدا یاریش کرد. حالا که دیگه الا تنصروا فقط نصره الله از اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین، اصلا دومی دو نفر بیرونش کردن. از هما فی الغار از یقول لصاحبه، تو اون شرایط خدا این پیغمبر رو یاری کرده. بنابراین شما باشید یا نباشید هیچ تفاوتی نمی کنه. یه همون جمله ایست که ما باید بهش توجه پیدا کنیم. شب عاشورا سید الشهدا و اصحابشان بود، پاشید برید و حبیب و زهیر و بریر و اینایی که همه آرزوهاشون رو پشت سر گذاشته بودن، حبیبی که اونجوری آمده از قبل از زبان امیرالمومنین خودشون مهیا کرده، حدیث در رجال کشی هستی، با میثم تنبان نشسته بودن، از علایا و منایا میگفتن. میبینم یه کسی رو در محبت امیرالمومنین در کوفه به دار زدن، دست و پاشو قطع کردن. گفت من میبینم یه سری وارد کوفه میشه چنین و چنان بر نیزه ها. این حبیب که به مسلم میگه او سجه برخورد کرد، گفت مسلم کجا میگه؟ گفت میرم محاسنم خذاب کنم، حنا بخرم. خواب دیدم وجود مقدس نبی اکرم به من سمود، مسلم برو محاسن تو خذاب کن. گفت مسلم چرا نمیفهمی؟ حالا عوض میخوام اینجوری سید الشهدا تا تعبیر خواب این نیست که بیا بریم دیگه، محاسن تو خذاب کن. سید الشهدا نامه فرستاده. نرفتم خونه خداحافظی کنن. محاصره شدید کوفه، خودشونو به امام حسین رسوندن. این حبیب رو شب عاشورا امام حسین بهش میگن پاشید برید. خب بچه میگن پاشید برید. نکته همینه که یه موقعی حبیب خیال نکنه امام حسین محتاجه به حبیب، زهیر خیال نکنه امام حسین محتاجه به زهیره. حتی به اهل بیت سمودن پاشید برید، سمود منو با این زن و بچه بگذارید، من هستم کار تمام. و واقعا همینطوره، همه بار عاشورا دوش خود امام حسینه. این حجت خداست که با عبادت خودش انسداد تاریخی رو باز کرده و همه انسدادی که تو عوالم بوده و این جریان ظلمات رو با چراغ هدایت خودش برداشته. باشن دیگران یا نباشن کنار امام، فقط بودن دیگران در کنار امام فوز و غنیمت خودشونه. حتی وجود مقدس قمر بن هاشم سلام الله علیه، نمیدونید نگاهش آدم سازه. این موجود کنار سید الشهدا نباشد، سید الشهدا ضرر نمی کن. بودن کنار سید الشهدا 100% فوزه. این آیه همین رو میخواد بفهمد. میفهمد یستبدل قوما غیرکم، خیال نکنید اگر شما به سوی خدا کوچ نکردید، اولیاء خدا رو نصرت نکردید، نرفتید در جنگ تبوک شرکت کنید، خدا متعال دست از نصرت برمیداره، شما رو برمیداره یه قوم دیگه میذاره. ذره ای هم به خدا و دین خدا و ولیش ضرر نمیزنه. این تلقیاست که اگر انسان این تلقیها درش پیدا شد میتونه اولیاء خدا رو یا همراهی بکنه. یه نکته دیگری که باز تو همین سوره هشدار بهش داده که باز از عواملیست که در تحمل سختی های راه و همراه شدن با بلا اولیاء خدا، اون بلایی که ما عهدشو بستیم، از اونجایی که انسان پا به وادی ولایت اهل بیت میگذاره قبول کرده که شریک بلا اونها باشه. اگر بخوایم پای او بایستیم، غیر از این بصیرت ها تو همین سوره توبه باز آمده. این سوره مبارکی که از کردم صفبندی ها رو روشن میکنه و لوازم هر جبهه رو توضیح میده در این سوره مبارکه، باز این در این سوره هست. در این سوره خدا متعال یه هشدار خیلی سنگین داده، خیلی هشدار سنگینه که مرحوم فیض وقتی این جمله رو، این آیه رو تفسیر میکنن، میفهمن خدا این تا خیلی سختگیری کرده. قل من یتخلص عنه، چند کسی از دم این تیغ بگذره. قل من یتخلص عنه، خدا متعال میفهمد ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها. وقتی درگیر میشید این لوازم هست. شأن نزول آیه اینه، وقتی سوره براءت رو حضرت بردن در مکه، دیگه بنا شد مشرکین رفت آمده به مکه نکنن، قریش نگران شدن، نگران تجارتشون، نگران وضع زندگیشون، نگران اهل بیتشون. بله صفحه درگیری این چیزام داره دیگه، نمیشه درگیری بشود به این لوازم نباشد. اگر درگیری هست نقص در اموال هست، نقص در لوازم کاره. اینا نگران شدن که عجب ما قطع رابطه با مشرکین بکنیم، خب از معیشتمون چی میشه؟ و از زن و بچه‌مون چی میشه؟ مشکلات معیشتیمون رو چجوری حل بکنیم تو این قطع رابطه؟ بله اونا نگم کنار مسجد الحرام داد و ستت ها، تجارت ها تعطیل میشه. خدا متعال این آیه رو نازل کرد، ان کان آباؤکم و ابناؤکم، پدرانتون، فرزندانتون، اخوانکم، برادرانتون، ازواجکم، همسرانتون، عشیره و فامیلتون، و اموال اقترفتموها، اموالی که به سختی کسب کردید، و تجارتون تخشون کسادها، تجارتی که نگران کساد این تجارت هستید، حب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله، دوست داشتنی تر از خدا و رسول و جهاد در راه خدا هستن، فتربصوا حتی یأتی الله، منتظر باشید تا امر خدا در باب شما صادق بشه. حتی یأتی الله به امره. اگر دنبال تجارت میرید خدا رو رها میکنید اشکالی نداره. مفسرین فرمودن این تهدیده، منتظر باشید تا خدا هم فرمود معمول فیش نهاد، این عقوبته، تهدیده به عقوبته. و طرف پس و حتی یأتی الله به امره. از کارم خیلی لحن خدا متعال تنده. اگر کسی میخواد همراهی کنه تو این راه، سختی است، کساد تجارت هست، باید از اشیر و اموال و اهلش بگذره. اگر اونها رو بیشتر از خدا و رسول دوست میدارید، فتربصوا حتی یأتی الله و بعد. میگم تعبیریشون دارن، بعد میگم که این حدیث رو نقل میکنن که کسی طعم ایمان رو نمیچشد حتی یحب فی الله و یبغض فی الله. تا حب انسان در راه خدا و بغضش در راه خدا نمیشه، طعم ایمان رو انسان نمیچشد، مؤمن نمیشه. در بعضی روایات حالا تعابیر دیگه داره، فرمود ان المؤمن اذا تخلا من الدنيا سما فوجد علاوه حب الله. در این حدیث فرمود اصلا طعم ایمان رو نمیچشه. این هشدار خدای متعال که اگر کسی این مقدورات و امکانات رو بیش از خدا و رسول و جهاد در راه خدا دوست می‌دارد، تهدید میشه به عقوبت و طرف و سو حتی یکی الله برد. اگر انسان بخواد همراهی بکنه لازمشه. این رو در مجموع البیان این حدیث رو نقل کرده. ذیل آیه مبارکه سوره نساء هست و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. اگر کسی بندگی خدا رو کرد، من یطع الله و رسول، مقام طوع پیدا کرد، طائع شد، مطیع شد نسبت به خدا و رسول، فاولئک مع الذین، اینها یه همراهانی دارن در سیر خودشون الالله، در همه مراحل سیر، در منزلگاه ها، در مسیر همراهانی دارن. فاولئک مع الذین انعم الله علیهم، اونا با کسانی هستن که خدا بهشون نعمت داده. چون قرآن عرض کردیم سه دسته میکنه جمعیت ها رو دیگه، تو دسته بندی قرآن منعم علیهم، ضالین مغضوبین، اینا با منعم علیهم هستن، انبیا، صدیقین، شهدا، اینا رفقای خوبی هم هستن. ذیل این آیه مرحوم طبرسی نام کردن، یه غلامی آزاد شده وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم داشتن، خیلی به حضرت علاقه داشت، حضرت یه روز دیدن لاغر شده، نحیف شده، ضعیف شده، فرمودن چتون هست؟ گفت چی آقا، محبت شما منو بیقرار کرده، یه روز شما رو نمیبینم دوام ندارم. حالا اونی که منو نگران کرده، بیمارم کرده اینه، میبینم این دنیا که تمام میشه، تو آخرت چی میشه؟ شما میرید تو درجات عالی بهش، یا ما بیرون بهش یا تو بهش؟ بیرون بهش باشیم که دستمون از شما کوتاه، داخل بهش هم باشیم درجات ما به شما ربطی نداره، همینطور هم هست دیگه. اینطور نیست که هر کی در بهش دست در جوار اهل بیت باشه، به یه معنا همه بهش مهمانخانه امیرالمومنینه، ولی تو این مهمانخانه همه که امیرالمومنین نمیدونن که، هر چند صد سال یه بار برای بعضیا تجلیات امام حسین میرسد، هر چند صد سال یه بار. حضرت این آیه نازل شد و من یطع الله و رسول و رسول فاولئک مع الذین. اگر میخواد با پیامبر باشید باید مقام تو داشته باشید، مطیع باشید، معیت حاصل میشه، اونها با شما هستن، شما با اونها هستید، رفقای خوبی هم برای شما هستن. که ملاحظه فرمودید در این روایت فرموده انبیا تو این آیه مقصود نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم هستن. بعد حضرت اینجوری فرمودن در مجموعان این زیلو داره، حضرت فرمودن لا یؤمنن احد حتی اکون احب الیه من نفسه و ولده و والدیه و ولده و اهله و الناس اجمعین. لا یؤمنن احد، قطعا قدم به وادی ایمان نمیذاره احدی الا اینکه منو از خودش، از پدر و مادرش، از فرزندانش، از اهلش و از همه مردم بیشتر دوست داره. این حداقل وادی ایمان. بنابراین یکی از شرایط همراهی و ایستادن پای اولیاء خدا و صبر کردن پای اولیاء خدا در کنار همه اون بصیرت‌هایی که از شد که قرآن به ما میده، یک تحول در میل و رغبت های انسانه. انسان اگر راضی به حیات دنیا بود، سفره دنیا بسته شد، دنیا رو داشته باشه قانه، هیچ وقت دنیا سیر نمیشه، هیچ وقت دنیا برایش کوچک نمیشه، هیچ وقت احساس تنگی در دنیا نمیکنه، احساس نمیکنه دنیا برای او سجنه. این آدم نمیتونه همراه باشه. انسانی که تعلقات دنیایی خودشو بیش از رسول و خدای متعال و جهاد در راه خدا و وجود مقدس نبی اکرم دوست میدارد، این آدم اهل همراهی نیست. بنابراین دومین چیزی که باید اتفاق بیفته در کنار اون بصیرت هایی که قرآن به ما میده این است که باید یک سبکبالی، یک تحول در تعلقات و تمنیات و تمایلات انسان اتفاق بیفته، و الا همه اون درک ها کافی نیست برای حرکت. این که انسان بفهمد همه اون فهم ها، این ها کفایت میکنه. حالا نکته دیگری هم که به ما کمک میکنه در این که بتونیم این دشواری ها رو تحمل بکنیم در کنار همه اون بصیرت ها و عواملی که حالا منتهی به تغییر تمایلات انسان میشه، اون هم حالا در جای خودش، این درک هم درک مهم نیست که انسان نقش ائمه علیهم السلام رو که عرض کردم پذیرفتن بلا رو و جعلنا بعدکم لبعدن فتنه اتصبرون فرمودن بعد ما هست. انسان جایگاه ائمه رو تو این سیر و مسیر ابتلا بفهم. ما تو در همراهی اهل بیت همین که همراه شدیم عرض کردم بلاها هست که حضرت عرض کرد آقا دوستتون دارم، فرمود راست میگه، آماده بلا باش. چرا؟ محبت بلا میاره دیگه. محبت وقتی انسان با معصوم بود میشه یحزنون الحزننا یخافون اذا خفنا. نمیشه آدم با معصوم باشه قصه های معصوم، سختی های راه. اگر میخواد انسان سفره خودش رو تو شادیاش و خودخوشیاش و امنیت و خوفش از خدا و اولیای خدا و دین خدا جدا بکنه، این دیگه با همراهی اولیا و رسول اولیا نمیسازه. اگر انسان قبول کرد اونا رو دوست داشته باشه که ما قبول کردیم و این تجمع و اینا علامت همینه، اگر این رو قبول کردیم باید به لوازمش هم ملتزم شیم. حتما سختی های راه هست. تحمل این سختی ها در کنار اون بصیرت ها، در کنار این تغییر تمنیات و تمایلات و تعلقات انسان و بزرگتر شدن از دنیا و نگاه جامعه به دنیا و نگاه واسعه به دنیا، که انسان تلخکامی های دنیا رو با شیرینی هاش یه جا ببینه، بلا شیرینی های دنیا اکثرم الا قلیل ما بقی رو با خود میبره، در کنار هم اینها توجه به نقش اولیاء خدا تو این سیر که همون مقام شفاعتشون هست، مقام عصمتشون هست، توجه به مقامات اونها، توجه به نقششون خیلی به ما کمک میکنه. کی میتونه عاشورا رو ببینه که سید الشهدا با اختیار این رو انتخاب کردن لیستنق به عباده که من جهاله و دل به سید الشهدا نبرد؟ چه کسی میتونه ببینه که نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ارسلنا که کافتن للناس، یک تن آمده همه مردم رو به مقامات عالی توحید برسونه، با دشمنها درگیر شه، موانه و حجابها رو کنار بزنه و سختیهای راه رو تحمل بکنه تا بتونه فرهنگ جهان رو تغییر بده؟ میدونید خیلی مال مهمی است فرهنگ. ما موانع فیزیکی و سخت رو خوب میفهمیم. ما الان بخوام بریم حرم، بخوام راه مستقیم رو انتخاب کنیم، مستقیم بریم، سرمون بخوره به این دیوار دیگه پیداست، برمیگرد بعد دوباره برخورد میکنیم به در، بعد این راه رو انتخاب کنیم تا برسیم. موانع فرهنگی هم همینطورن، متوی ساختارهای نرمی هستن دیده نمیشن. تغییر این فضای فرهنگی برای حرکت به سمت توحید خیلی دشوار. چطور میشه فرهنگ بت پرستی رو تبدیل کنیم به فرهنگ توحید؟ اینه که ابراهیم خلیل امتا قانتا، یک تنه ی امت است. این وجود مقدس یک تنه برابر با یک امت عظیم تاریخی
همه انبیا و اولیا ذیل این امت. خب این سختی های راه رو اگر انسان بفهمه که این پیامبر بار هدایت عالم و خودش رو دوش کشیده، چیزیش نصیب ما نشده، اونیش که رو دوش ماست، اون فقط داره تغییر توجهات ماست و الا همونش هم خودشون برمیداشت. داستان اون رو با استخاره گون گفت چشم گفت قرآن گفت خودتون قرآن خوب باست گفت نیت، گفت نیت هم شما کن، گفت شما باید نیت کنی، نمیشه من نیت استخاره بکنم. این سختی که ما میگیشم اون نیت هست دیگه، نمیشه اونم بذاریم دوش پیغمبر. اگر کسی به این توجه کرد که همه سختی راه رو دوش خودش و سیر عالم به سمت توحید رو اونها آسان کردن، اون وقت امکان همراهی با اونها با تحمل فراهم میشه. اگر انسان غیر از این که فهمید که همراهی اهل بیت فوزه، غنیمته، غرامتی نیست که ما برای دین خدا میدیم، غنیمت داریم ببریم، اینو فهمید. اگر فهمید که اصلا بار اصلی بلا رو اونها کشیدن، ما اصلا باری بر نمیداریم تو این وادی، در واقع مبتلاترینمون هیچ سهم جدی تو این وادی نداریم. اگر نقش شفاعت اونا، نقش ابتلاع اونا رو انسان ببینه، اینم یکی از اون چیزهاییست، اسمتشون، عهدشون، ابتلاعشون کمک میکنه به این که انسان بتونه این بار رو برداره. حالا یه مقداری انشاءالله این نکته رو عرض میکنن که جایگاه سید الشهدا تو این میدان چیست و چجوری سید الشهدا تحمل ما رو آسان کرده. واقعا شیعه بودن خیلی سخته، اینکه ما تو 1400 سال تحمل کردیم خیلی محرومیت بوده، خیلی سختی بوده. یه محرم میاد همه سختی ها رو سبک میکنه، واقعا سبکبال دوباره آرام حرکت میکنه به سمت خدا. دوباره یک سال دیگه دستگاه شیطان و سقیزه تلاش میکنن ما رو از امام حسین جدا کنن، دوباره یک نسیم میوزه. این بلای سید الشهدا کار خود حضرت انجام دادن. هر سال یه فورانی داره عاشورا، مثل خورشید که هر روز طلوع مجددی داره، و اون طلوع عاشورا باز دوباره مسیر رو آسان میکنه. حالا انشاءالله خدا متعال توفیق بده و تقدیم میکنم و اصلاح میکنم. السلام علیکم یا ابا حسین.